واقعیت این است که الان از یه طرف حکومت ایران سعی میکنه که قدرت و توان و میزان رخنگری خودش رو در منطقه افزایش بده و سوی دیگر کشورهای منطقه که حکومت ایران رو یک رژیم فتنگر مینامند تلاش میکنن که چگونه این تلاش حکومت ایران رو خونسا بکنن. تمام چیزهایی که شما فرمودید و به ویژه اگر خبر اخراج فرمانده سپاه قدس از سوریه درست باشه که به احتمال بسیار قوی درستم هست، این نشون میده که بشار اسد در سوریه مستقر شده، دیگه احتیاج به سپاه قدس نداره، سپاه قدس باعث دردسر بوده و بشار اسد بسیار براش مهمه که با اسرائیل هم کنار بیاد و روسیه هم به سوریه فشار میاره که نباید وارد نزاع با اسرائیل بشید به خاطر اینکه روسیه با اسرائیل روابط بسیار خوبی داره. از طرف دیگه بحرین و امارات نمیخواهند که تنها بمانند. از سوی دیگر عامل اصلی این بازی ها عربستان سعودیه که میخواهد یک جبهه کاملا ضد حکومت ایران به وجود بیاره. به همین علت هم عربستان و هم کویت نقش حزب الله در لبنان رو مورد انتقاد شدید قرار دادن. اینها همه نشان انزوا، نه فقط انزوای حکومت ایران بلکه عمیق‌تر شدن این انزوا هست و به شکست کشانده شدن تمام نقشه ها و نقش آب شدن تمام آرزوهای حکومت ایران در منطقه. من تصور میکنم که بیشتر هماهنگی بین اسرائیل و عربستان هست، البته روسیه هم نقش داره. ملاقات آقای نفتالی بنت با پوتین رو نباید فراموش بکنیم، مسلما نقش داشته، ولی امروز به نظر من نقش اصلی رو عربستان ایفا میکنه. عربستان در شرایط کنونی محظوراتی داره و نمیتونه که با اسرائیل وارد صلح علنی بشه، ولی سعی میکنه که زمینه رو برای این صلح و همزیستی هموار بکنه. مثلا دیدارهای از طرف مقامات اسرائیلی و افراد اسرائیلی ساده از عربستان صورت گرفته که هنوز افشا نکردن و در بارش سکوت میکنن. عربستان بسیار بسیار مایله که با اسرائیل به روابط علنی صلح برسه، ولی عربستان به علت موقعیت ویژه که داره هنوز نمیتونه در این راه پیشگام بشه. همین که یک هواپیما به تل‌آویو میاد یا یک هواپیمای اسرائیلی از حریم هوایی عربستان میگذره و احتمالاً در ریاض هم فرود میاد که خیلی سر و صداشو در نیاوردن، اینها همه نشان میده که عربستان تصمیم گرفته که حتی اگر امروز به صورت علنی نمیتونه با اسرائیل روابط برقرار بکنه، ولی زمینه ی همکاری و به ویژه، و این بسیار مهمه و برمیگرده به پرسش شما در مورد سوریه، نقش حکومت ایران در منطقه رو تضعیف بکنه. حالا سوریه است، فردا هم ممکنه یمن و حوثی ها باشن. من تردیدی ندارم که حکومت امروز بشار اسد نه فقط آماده بازگشت به جهان عرب هست. یادآوری بکنیم که پس از این که حکومت سوریه آمد و سرنوشت خودش رو با سپاه قدس و حکومت ایران گرزد، از عضویت کشورهای عرب خلع شد و خارج شد و امروز بشار رو دوباره پذیرفتن و داره به جهان عرب باز میگرده. در واقع دو اتفاق مهم رخ میده. یکی این که بشار اسد بیش و بیشتر بر کشور خودش مسلط میشه، مواضع و موانعی که هنوز در سوریه باقی مانده که به اصطلاح متمردین یا انقلابیون بسیار بسیار کمتر شده، بشار به نیروهای سپاه قدس خیلی کمتر احتیاج داره، بیشتر روسیه هست که تقویتش میکنه. این است که اگر واقعا دستور دادن که فرمانده سپاه قدس از سوریه خارج بشه، این کاملا قابل درک. سوریه میخواهد که به سه هدف، یکی این که زمینه استقلال عمل خودش رو هموار بکنه، دوم این که هرچه بیشتر به جهان عرب بازگرده، و سوم این که زمینه رو آماده بکنه که بتونه با اسرائیل گام های نخستین صلح رو برداره. در تمام مدت 8 سال یا 9 سالی که خیزش مردمی در سوریه ادامه داشته، هرگز اسرائیل سخنی رو علیه خود بشار اسد نگفته. آنچه که اسرائیل اعتراض کرده حضور نظامی حکومت ایران بوده، یعنی اسرائیل هیچ خصومتی نسبت به بشار اسد نشون نداده و اینها، این عوامل همه میتونه در راه پیشبرد صلح در منطقه، در راه دور کردن حکومت ایران و نفوذش در منطقه موثر باشه و همونطور که گفتم گام دیگری برای حکومت ایران به عقب‌گرد و از دست دادن نفوذ. مسلما وقتی که حکومت ایران از سوریه اخراج بشه، حزب الله هم در واقع پایگاه و پادگان خودش رو از دست خواهد داد، چون بخش مهمی از سلاحایی که حزب الله دریافت میکنه از حکومت ایران از طریق خاک سوریه به لبنان میرسه. واقعیت اینه که فکر نمی‌کنم شما انتظار داشته باشید که من آنچه را که پشت پرده می‌گذرد برای شما بیان بکنم. فقط در یک جمله، بله تماس‌های وجود داره. جمله دوم من که بیشتر می‌تونم درباره‌اش صحبت کنم این است که بسیاری از پیغام‌ها و پسگام‌ها از طریق دولت روسیه بین اسرائیل و سوریه رد و بدل شده. روسیه می‌تونه یک عامل بسیار مؤثری باشه برای نزدیک کردن اسرائیل و سوریه و برداشتن اختلافاتی که بین دو کشور به ویژه در زمینه ارتفاعات گلان وجود داره. این است که نقش مهم رو روسیه ایفا میکنه. الان همونطور که شما هم گفتید عربستان از طریق امارات وارد صحنه شده و اینها همه بشار رو تقویت میکنه، بهش قوت قلب میده، جرأت میده که بیاید و از حکومت ایران دور بشه و به کشورهای عرب نزدیک بشه و مطمئن باشه که این بار دیگه تنها نخواهد موند، بلکه از حمایت کشورهای عرب، از حمایت روسیه و از حمایت توأم با سکوت اسرائیل برخوردار خواهد شد. بله این میتونه ضربه بسیار دردناکی باشه هم در زمینه امور داخلی ایران، یعنی قطعا این جریاناتی که فرمودی در آینده اقتصادی، بازرگانی و حتی سیاسی ایران، حتی نظامیش تاثیرگذار خواهد بود. این یکی. دوم این که اون امید حکومت ایران رو که بتونه در منطقه حضور فعال داشته باشه و حتی میخواستن که رهبری منطقه رو به دست بگیرن، این امید هم نقش براب شده. همونطور که شما گفتید ده ها و شاید صدها میلیارد دلار حکومت ایران پول خرج کرد برای حزب الله لبنان، برای سپاه قدس در سوریه، برای هشت شعبی در عراق، برای حوثی ها در یمن، به این امید که بتونه اون آرزوی دینی شیعیان رو که تسلط بر جهان اسلام هست تامین بکنه و به دست بیاره. و امروز ما میبینیم که در همه این زمینه ها نه فقط حکومت ایران شکست خورده، بلکه نیروهای داخلی مزدور حکومت ایران هم ناکام ماندن و خواهند ماند. این هم بنابراین هم تأثیرات قابل توجهی در زمینه امور داخلی ایران داره، یعنی به عجز و ناتوانی و بحران اقتصادی حکومت بیشتر کمک خواهد کرد و هم انزوای حکومت ایران در منطقه گسترده سر خواهد شد. و فراموش نکنیم که ما در روزها و هفته هایی صحبت میکنیم که ممکن است پیام‌آور یک نوع حمله نظامی به تأسیسات اتمی حکومت ایران باشه و داره زمینش آماده میشه توسط اسرائیل، توسط ایالات متحده و احتمالاً توسط عربستان، امارات و کشورهای عربی دیگر. یه نرمش قهرمانانه بوده در گذشته و روح الله خمینی یک اصل خیلی مهم رو به علی خامنه‌ای یاد داد. علی خامنه‌ای امام جمعه تهران بود، علی خامنه‌ای رئیس جمهوری بود و علی خامنه‌ای در خطبه روز جمعه گفت که حفظ موازین اسلامی مهمترین امری است که در برابر مسلمانان باید باشه. و خامنه‌ای صداش کرد، احضارش کرد و سرزنشش کرد، گفت نه اشتباه میکنی، اولین چیزی که باید حفظ کرد موجودیت کشور اسلامی است. وقتی کشور اسلامی نباشه دین اسلام هم نخواهد بود. بنابراین اگر برای حفظ موجودیت کشور اسلامی باید روزه و حج را هم به طور موقت باطل کرد، این کار رو میکنیم که حکومت بمونه. بنابراین در پاسخ شما، اگر اینها واقعا ببینن که حکومتشون در آستانه سقوط قرار داره، اون موقع این احتمال هست که اون نرمش قهرمانانه شماره 2 رو نشون بدن. مسئله در این است که تا چه حد اسرائیل و ایالات متحده بسنده خواهند کرد به امتیازاتی که حکومت ایران حاضر خواهد بود که بده. در واقع حکومت ایران میخواهد که هم کیک رو درسته بخوره و هم کیک رو درسته نگه داره. و ببینیم که اسرائیل و ایالات متحده تا چه حد به این نرمش ها و سازش های حکومت ایران رضایت خواهند داد و بیشتر نخواهند خواست. من در هر حال شرایط بسیار بسیار دشواره و امکان رسیدن به توافق بین طرفین بسیار بسیار کمه و اونچه که روز به روز قدرت میگیره این احتمال درگیری نظامی هست، چون احساس میشه که علی خامنه‌ای سپاه پاسداران و دولت ابراهیم رئیسی خیلی زود کنار نمیان و حاضر به سازش نیستند.